ساعت 28 شب در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. بانک مرکزی ایران از کارگزار بورس آلمان شکایت کرد. ترکیه اعلام کرد عملیات نظامی در منطقه کردنشین افرین سوریه با ایران و روسیه هماهنگ خواهد بود. و حکم قطع دست با گیوتین در مشهد اجرا شد. سلام همراهان رادیو فردا، دعوت میکنم همراه این بخش خبری باشید در پنجشنبه شب 28 دی ماه 1396. کارگزار بازار سهام آلمان اعلام کرد بانک مرکزی ایران علیه این نهاد مالی شکایتی به مبلغ 4 میلیارد و 900 میلیون دلار به دادگاه لوکزامبورگ ارائه کرده است. بنابر بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده، شکایت بانک مرکزی ایران مربوط می‌شود به انسداد دارایی‌های این بانک در بورس آلمان به ضمن حمایت مالی تروریسم و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان برخی ترورها که به ایران منصوب شده است. مبلغ شکایت ایران جدا از میزان اصلی وجوه مسدود شده شامل بهره آنها نیز می‌شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، 1.9 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در بورس آلمان در پی رأی یک دادگاه آمریکایی در سال 2013 میلادی به شاکیان قربانی تروریسم تحویل شد و 2 میلیارد دلار دیگر نیز برای دعاوی قضایی دیگر در رابطه با درخواست غرامت مسدود شده است. ایران تمام اتهامات مطرح شده را رد کرده و در دادگاه‌های رسیدگی به این گونه پرونده‌ها هم شرکت نکرده است. وزیر خارجه ترکیه میگوید روسیه نباید با عملیات نظامی آنکارا در منطقه کردنشین افرین در خاک سوریه مخالفت کند. مولود چاوشوغلو روز پنجشنبه به شبکه تلویزیونی CNN ترک گفت که آنکارا در مورد عملیات هوایی در منطقه افرین با روسیه و ایران هماهنگ خواهد بود. در همین حال در ترکیه اعلام شد که رئیس ستاد و رئیس اطلاعات ارتش ترکیه برای مذاکره در مورد وضعیت امنیتی منطقه و تحولات در سوریه به مسکو سفر کردند. در همین حال رسانه‌های کرد زبان منطقه از تظاهرات در شهر افرین علیه تحرکات نیروهای ترکیه خبر می‌دهند. آنکارا شبه نظامیان کرد که کنترل افرین و مناطق دیگر در امتداد مرز سوریه ترکیه را در اختیار دارند، دنباله نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK می‌داند و می‌خواهد از شکل‌گیری یک منطقه کردنشین در مرزهای جنوبی‌اش جلوگیری کند. و حکم قطع دست با گیوتین در مورد مردی 34 ساله به جرم دزدیدن گوسفند در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد. به گزارش روزنامه خراسان، متهم در سال 1390 به جرم سرقت دام در 4 شهر استانهای خراسان جنوبی و رضوی دستگیر می شود. وی پس از اعتراف به انجام 21 فقره سرقت از سوی قاضی به قطع دست و رد مال محکوم می شود و متهم پس از صدور این رأی به آن اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی ارجاع می شود. دادگاه تجدید نظر با تایید حکم اولیه، حکم قطع دست را به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ابلاغ می‌کند و این رأی 27 دی ماه به مورد اجرا گذاشته می‌شود. میثاق بین‌المللی منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده، توسل به مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده است. اما نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در گفتگویی با بخش انگلیسی زبان شبکه تلویزیونی صدای آمریکا گفت که آمریکا به تعهداتش در قبال برجام پایبند است و ایران هم باید با توقف فعالیت‌های نظیر آزمایش موشک‌های بالستیک و حمایت از بشار اسد پایبندیش را به توافق اتمی نشان دهد. گزارش سمیرا قرایی را درباره این اظهارات بشنوید.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید توافق هسته‌ای با ایران توافقی خطرناک است و ایران اگرچه گفته است که به مسئله هسته‌ای دیگر نخواهد پرداخت، اما مشغول فعالیت‌های دیگری است که علیه چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.
It was a bad deal. It was a dangerous deal. We basically gave them billions of dollars.
این توافقی بد بود. توافقی خطرناک بود. انگار ما به ایران میلیاردها دلار پول دادیم تا به ما بگه که دیگه به مسئله هسته‌ای نخواهد پرداخت. اما به جایش اجازه دادیم تا هر کار دیگری که می‌خواهد بکند. از آزمایش موشک‌های بالستیک گرفته تا حمایت از تروریسم در منطقه تا ارسال اسلحه. ببینید این مسئله به شکلی باور نکردنی خطرناک است.
نیکی هیلی در گفتگو با بخش انگلیسی زبان شبکه تلویزیونی صدای آمریکا در پاسخ به مجری که می‌پرسد اگر آمریکا به توافقش با ایران پایبند نماند چطور می‌شود از کره شمالی انتظار داشت که پای مذاکره بیاید و نگران آن نباشد که رئیس جمهوری بعدی آمریکا هر گونه توافق احتمالی را توافق احمقانه بنامد می‌گوید
Because if you don't hold true to what your responsibility is, we don't hold true to ours.
اگر شما به آنچه در قبالش مسئولید پایبند نمانید ما هم پایبند نمیمانیم. اگر ما بخواهیم این توافق را نگه داریم ایران هم باید به وعده هایش عمل کند. در کجای دنیا در کدام کشور پذیرفته است که موشک بالستیک بفرستید که ایران مثلا برای حوثی های یمن میفرستد؟ چطور میشود حمایت از تروریسم را توجیه کرد که ایران همچنان در منطقه این کار را میکند؟ چطور پذیرفته است که ایران همچنان به حمایت از اسد ادامه دهد؟ کسی که از مردمش چنین سوء استفاده کرده چطور ممکن است که همگی اینها از سوی یک کشور پذیرفته باشد؟
با این حال مجری شبکه انگلیسی زبان صدای آمریکا با خانم هیلی بحث می‌کند که این اعمال دیگر هیچ کدام بخشی از توافق نیستند و خانم هیلی می‌گوید اگرچه این موارد در توافق ذکر نشدند اما همگی زیر پا گذاشتن تعدادی دیگر از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هستند.
اینها جزء توافق نیست. ما به توافق پایبندیم. اما چیزی که می‌گوییم این است که ببینید ما هر چرا که باید در مورد توافق انجام دهیم انجام دادیم. اما این کارهای ایران که اتحادیه اروپا باید مقابلش بایستد، جامعه جهانی باید مقابلش بایستد، این اعمال باید متوقف شوند. اگر می‌خواهید آمریکا این توافق را جدی بگیرد، پس شما هم باید این اعمال ایران را جدی بگیرید.
سخنان تازه نیکی هیلی مشابه انتقادهای مکرر رئیس جمهوری آمریکا از توافق اتمی با ایران است. دونالد ترامپ در 22 مهر ماه اعلام کرده بود که دولت او نمیتواند پایبندی ایران به توافق اتمی با قدرت‌های جهانی را تایید کند و تصمیم گیری در این زمینه را به کنگره آمریکا واگذار کرد. آقای ترامپ معتقد است که ادامه فعالیت‌های موشکی ایران و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی با روح توافق هسته‌ای مغایرت دارد. وی همچنین در مورد بند غروب در توافق هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است. بند غروب درباره برچیده شدن محدودیت ها پس از دوره زمانی توافق هسته‌ای با ایران است. دولت آمریکا نگران است که ایران حتی پیش از پایان توافق بتواند جنگ افزار اتمی تولید کند. گفته می شود دولت آمریکا و کنگره این کشور به دنبال حذف این بند هستند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید تداوم توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی به پایبندی کامل آمریکا به این توافق بستگی دارد. علاوه بر این اروپا و همچنین دو کشور روسیه و چین از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. در بکل سازمان ملل هم حمایت خود را از برجام اعلام کرده و معتقد است که باید به آن پایبند ماند. توافق اتمی میان ایران و گروه 5 علاوه 1 در تیر ماه سال 94 به دست آمد. در آن زمان باراک اوباما رئیس جمهوری وقت از موافقان این توافق بود، اما جمهوری خواهان و دولت اسرائیل از جمله منتقدان و مخالفان بودند. آقای ترامپ پیش از انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری و پس از آن همواره انتقادهای خود از این توافق را بروز داده است و حتی آن را بدترین توافق ممکن نامیده است.
تصمیم آمریکا برای حفظ نیروهایش در سوریه و پشتیبانی از یک نیروی 30,000 نفری رزمی مرکب از کردها و عرب در شمال این کشور با عکس‌العمل‌های ترکیه و سوریه مواجه شده است. اینها در حالی است که قرار است دور بعدی مذاکرات سوریه 5 بهمن در مقر سازمان ملل در وین آغاز شود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نخست وزیر ترکیه بن علی یلدرم از ایالات متحده خواسته تا به توصیف وی به سردرگمی بر سر فعالیت‌هایش در شمال سوریه نزدیک مرز ترکیه پایان دهد و بر انتقاد از متحدش در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به خاطر پشتیبانی از رزمندگان کرد تأکید کرده است. ترکیه میگوید در عکس‌العمل با آنچه که تهدیدی از جانب رزمندگان کرد توصیف میکند در نظر دارد در مناطق آفرین و منبیج در سوریه که در اداره کردهاست مداخله نظامی کند. در همین حال به گزارش تلویزیون دولتی سوریه معاون وزیر خارجه آن کشور فیصل مقداد هر گونه عملیات جنگی ترکیه در آفرین را اقدامی متجاوزانه دانسته و گفته است پدافندهای هوایی سوریه آماده اند در صورت حمله هواپیماهای ترکیه هر گونه اهداف هوانوردی ترکیه را نابود کنند. این واکنش ها یک روز پس از سخنان وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون صورت می‌گیرد که روز چهارشنبه برای اولین بار پایبندی نامحدود نیروهای ایالات متحده به سوریه را اعلام و تأکید کرد مأموریت مراکز نظامی ایالات متحده نابود کردن گروه افراط طلب حکومت اسلامی داعش و پیشگیری از شکل گیری مجددش است.
Our diplomatic efforts will be characterized by stabilization initiatives and a new emphasis on the political solution to the Syrian conflict.
تلاش‌های دیپلماتیک ما با ابتکارات ثبات‌سازی و تأکیدی تازه بر راه حل سیاسی برای مناقشه سوریه مشخص خواهد شد. اما باید روشن باشیم که ایالات متحده برای اطمینان یافتن از اینکه داعش نمی‌تواند مجدداً شکل گیرد، حضور نظامی خود در سوریه را حفظ خواهد کرد. ما نمی‌توانیم همان اشتباهاتی را که در سال 2011 صورت گرفت، یعنی وقتی که خروج به هنگام ما از عراق به القاعده در آن کشور اجازه داد بقا یابد و نهایتاً در قالب داعش شکل بگیرد تکرار کنیم. این خلأ بود که به داعش و سایر سازمان‌های تروریستی اجازه داد تا کشور را ویران کنند.
It was that vacuum that allowed ISIS and other terrorist organizations to wreak havoc on the country.
رکس تیلرسون روز چهارشنبه در دانشگاه استنفورد در سیلیکون ولی همچنین گفت:
Finally, reducing and expelling malicious Iranian influence from Syria depends on a democratic Syria.
سرانجام کاهش و اخراج نفوذ مخرب ایران از سوریه بستگی به یک سوریه دموکراتیک دارد. سالهاست سوریه تحت رهبری بشار اسد حکومتی مشتری ایران بوده است. یک دولت مرکزی سوری که تحت کنترل اسد قرار ندارد، حقانیت تازه‌ای برای اعمال قدرت خود بر کشور خواهد داشت. تجدید حاکمیت ملی توسط یک دولت جدید همراه با تلاش‌های کاستن از تنش‌ها، جریانات تازه امداد بین‌المللی خشونت را کاهش می‌دهد و شرایط را برای ثبات و خروج جنگجویان خارجی تسریع می‌کند.
And speed up the departure of foreign fighters.
هیمن سیدی کارشناس مسائل کردها در لندن در گفتگو با رادیو فردا وضعیت را چنین بازگو می کند.
آمریکا اعلام کرده که نگران دوران پسا داعش است و میگه هر اون ممکنه که مجدداً گروه‌های مشابه داعش به وجود بیان و به این مرز مشخصاً بین سوریه و ترکیه در حال حاضر امنیت داره برای رفت و آمد نیروهای جهادی. فلسفه‌اش این هست، ولی به نظر من غیر از این آمریکا برای سوریه آینده، کل سوریه پس از داعش دنبال منافع خودش هست و شریک نظامی خودش هم انتخاب کرده. الان حدود 14 تا پایگاه در شمال سوریه داره.
علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا وضعیت را پیچیده و به شکلی دیگر تشریح می‌کند.
ما مشکل بسیار بسیار بزرگی در شمال سوریه داریم که اون داره تبدیل به یک بحران حتی بین المللی میشه. آمریکایی‌ها اعلام کردن در حدود 30,000 نفر از کردها و عرب‌ها رو در شمال سوریه برای مبارزه با داعش تشکیل بده و اونها رو مسلح بکنه، ولی در این حال این مسئله به مذاق ترک‌ها اصلا خوش نمیاد. آقای اردوغان اعلام کرد که ما به زودی به استان افرین حمله می کنیم. هر طرف که آدم نگاه میکنه در اطراف مسائل سیاسی و نظامی اونقدر پیچیده شده که من فکر میکنم که جلسات صلح ویان و یا سوچی تحت شعاع این مشکلات بسیار بزرگی است که این هفته های اخیر در سوریه به وجود اومده.
استفان دمیستورا فرستاده ویژه ملل متحد در امور سوریه برگزاری دور بعدی مذاکرات سوریه را طی روزهای 25 و 26 ژانویه، 5 و 6 بهمن در مقر سازمان ملل در وین اعلام کرده و دولت سوریه روز پنجشنبه گفت در آن مذاکرات حضور خواهد یافت.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. با ما همراه باشید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط اونهاست که تا 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد و بعد از اون باز هم شنونده سرخط و مشروع اخبار خواهید بود. رأس ساعت 9 شب به وقت ایران.